عصرتون بخیر، ساعت 16 اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد، و دعوت میکنم تا شنوندگی هوشیار باشید.
سلام.
برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع بروز دیگه.
خب چه موضوعی؟
مگه بروزتر از هوش مصنوعی هم داریم؟
هوشیار.
خوبه؟ هوشیار. فکر کنم یه چند دقیقه اولش با هم یه گپی میزنیم و یه سری اخبار رو میگیم و میایم بعد سراغ شما. احتمالاً 30 دقیقه با هم گفتگو کنیم و آخرش باز دوباره یه جمع‌بندی خواهیم داشت دیگه. حالا آقای بقایی جزء اساتید هستن دانشگاه تربیت مدرس، بله، و جزء بزرگان این حوزه هستند. فکر کنم پیشنهادی که شما دادید این بود که از ترندها و روندها برسیم آقای دکتر به هوش مصنوعی.
آره، مثلا
در حوزه هوش مصنوعی چه فعالیتی جان بقایی می‌کنین؟
والا ما حوزه تمرکز اصلیمون توی حالا فیلد تحقیقاتی سایبر فیزیکال سیستم هاست و مؤلفه هاش، که حالا یکیش هوش مصنوعیه، یکیش مثلا دیجیتال توین، فناوری های امنیت سایبری،
بله،
بلاکچین و اینجور کارها،
که اینجا متمرکز میشیم روی در واقع فناوری های مرتبط به هوش مصنوعی تو سایبر.
آره، و هر کدوم اینا میتونن یه اینترفیسی با ای آی هم داشته باشن.
آره دیگه، الان که ای آی تو هم
آره یه مختصری با جناب سروری عزیز داشتیم.
آره،
بعد مثلا پیشنهاد دادن که ما بیایم تو این مبحث که چجوری تو صنعت انرژی، حالا هم نفت و گاز هم صنایع برق، از این فناوری ها برای بهبود مثلا انعطاف پذیری، برای بهبود راندمان، برای مدیریت انرژی.
چرا رو خود سایبر نمیرید که الان دغدغه بزرگیه و برخی از کارهایی که تو کشور داره انجام میشه.
من میگم سایبر رو بپردازیم، بعد اگر نرسیدیم این برنامه، انرژی رو یه برنامه یه ما دیگه بذاریم.
باز هر چون شما میفرمایید
ما سایبری رو،
ولی میخوام بگم اون مقوله فراگیرتریه برای بخش عمده تری از سازمان ها.
بله.
کاربردی.
آره، چون تا 4 داریم وقت.
من فقط چند تا نکته کوچولو بگم. یکی این که ما سعی میکنیم تو برنامه کلمات انگلیسی استفاده نکنیم،
یا اگه میگیم فارسیشو بگیم،
یا اینکه تو امان استفاده کنیم. دومین نکته اینه که برندها نامهای تجاری ایرانی رو نام نمیبریم
رو چشم.
آره. آره. چشتون بیبر.
خب خیلی
خوش
اومدید.
خیلی
آقای بزرگ مهری، آقای سروری،
بله دیگه،
عصرتون بخیر باشه.
عصر شما بخیر.
عصر پاییزی شما هم بخیر باشه.
عصر پاییزی زیبا با برگای رنگارنگ و
این برنامه هم که 11 مهر پخش بشه.
11 مهر.
بله.
چقدر زود داریم به نیمه مهر میرسیم.
آره خیلی سریع.
یه خورده دیگه وایستید، باید جوجه‌هامون هم بشموریم.
آخر پاییز میرسیم، به آخر پاییز. چه خبر از هوش مصنوعی؟
خبرو که زیاده. خب ما دو هفته نکم تا 10 روز دیگه یکی از بزرگترین نمایشگاه فناوری استارتاپی دنیا رو داریم، جی تکس، که دیگه برند شده برای خودش در دنیا،
یک نام تجاری.
بله، نام تجاری بزرگی شده، بخش گلوبال یا جهانیش در واقع در ورلد ترید سنتر یا مرکز تجارت جهانی برگزار میشه، و بخش استارتاپیش به نام نورت استار یا ستاره های شمالی در واقع رفته سمت بندر هاربر. قرار سال بعد 2026 اینا تو آذر بشه و بره توی اکسپوسیتی دبی، که برای بعد از چندین سال این اتفاق قرار بیفته. خیلی آقای بزرگمهری، دبی و امارات روی این حوزه رویدادها، ایونت ها و نمایشگاهش داره کار میکنه و الان در همه قاره ها به جز حالا آمریکا هنوز داره برگزار میشه دیگه. ما آفریقا رو داریم
با در واقع متوقف شدن سبیت.
بله، سبیت که آلمان
بزرگترین رویداد فناوری بود در دنیا. جی تکس خوب این جای خالی رو در سطح بین المللی سعی کرد هدف بگیره و بسیار هم موفق.
تاریخ دقیقش کیه؟
تاریخ دقیقش میشه 20 تا 25 مهر ماه، که ان شاء الله ما هم پوشش میدیم اگر شد از رادیو اقتصادم این کارو خواهیم کرد
که ضبط داریم اگر نه.
آره
ولی حضور داشته باشیم.
ولی یک شنبه تا جمعه است. یک شنبه یک روز زودتر بخش استارتاپ ها و سرمایه‌گذاری انجام میشه و دوشنبه تا جمعه بخش خود گلوبال هست، 5 روزه هستش. و خوبیش اینه که ایرانی ها خیلی نقش پررنگی دارن، هم استارتاپ ها حضور داره، هم پاویون داریم ما در جی تکس.
اینجا خوبه یه اشاره ای به نظام صنفی بکنیم.
نصر کشور و
کاشکی ما در نمایشگاه الکامپمون هم همینجوری برنامه‌ریزی میکردیم و از یک روال تکراری ثابت بدون تغییر که روز به روز هم در واقع با کاهش مخاطب حرفه‌ای مواجه میشه میتونستیم انتقال بدیم، مهاجرت کنیم به روندهایی که در دنیا برای این کار در واقع اتخاذ میشه.
بله.
چشم اندازش به نظرتون در آینده میرسیم؟
آره من فکر کنم حالا توی برگزاری نمایشگاه ها خب با تجربه تو بین‌الملل استفاده کنیم، ولی اون چالشی که ما همیشه میگیم در زیرساخت هوش مصنوعی هم داریم، یعنی بودجه مشکل هست. ولی خب به نظرم تیم ها میتونن، تیمایی که برگزاری قوی دارن میتونن این کار رو انجام بدن.
راجع به زیرساخت های هوش مصنوعی توی برنامه قبلی هوشیار صحبت کردیم مفصل، ولی خب حالا جای صحبت باز داره. و امروز آقای سروری با توجه به مهمانی که دعوت کردن، موضوعی که در نظر گرفتن هوشمندسازی صنایع هست.
این تو صحبت اولیه چون
هوشمندسازی انرژی سایبری فیزیکی بخوایم بگیم،
انرژی سایبری نبودم، هوشمندسازی استفاده از هوش مصنوعی در حوزه سایبریه.
بله خیلی موضوع جذابی.
این فراگیرتره تا بحث انرژی، یعنی تعداد سازمان هایی که با این مقوله مواجهن و حوزه تخصصی آقای دکترم هست.
البته ما آقای دکتر خواهیم داشت در موضوعات دیگه.
کاربردش خیلی برای سازمان ها بیشتره.
ما روی مثلا بلاکچین و اینها هم یه سری کارا کردیم. حالا
بلاکچین یه مقدار حوزهش از این برنامه فاصله داره.
اونو فکر کنم مثلا تو اقتصاد تو
یا تو بارکد مثلا شاید بتونید بهتر.
پس شد موضوعمون استفاده از هوش مصنوعی در
حوزه سایبری.
بسیار عالی. و
مهمونمون هم که دکتر حمیدرضا بقایی ان، ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ان و دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر رو هدایت میکنن و جزء خوبای این حوزه ان دیگه.
دانشمند.
بله دانشمند یاین.
لطفا این آقای دکتر بزرگ مهری چه مهمونایی داریم.
بله دست آقای سوری
درد نکنه. دانشمند و کار درست. خب راجع به این هوش مصنوعی در حوزه سایبری آقای دکتر کمی صحبت بکنید لطفا تا بعد بریم سراغ گفتگو با مهمانمون.
خدمتتون عرض کنم که حوزه سایبری حوزه‌های متعددی هستش که استفاده از هوش مصنوعی مولد به شدت میتونه تغییرات اساسی درش ایجاد کنه. مثلا وقتی شما در مورد اینتروژن پریونت دیتکتورها و تحلیلگرهای در واقع مهاجمین در شبکه صحبت میکنید، IPS و IDS SOC یا مراکز امنیت سایبری، اینجا هوش مصنوعی مولد میتونه یک تحول بی‌نظیر ایجاد بکنه. یا در حوزه های دیگه مثل فراد یا کشف تقلب ها باز میتونه امنیت سایبری خدمات رو به شدت افزایش بده. در حوزه های متعددی نقش هوش مصنوعی مولد در دنیا چه در رابطه با عملیات های ضد سایبری چه در رابطه با مقابله با عملیات های ضد سایبری بسیار دارای اهمیت. همونطور که میبینید در همین جنگ 12 روزه استفاده دشمن از مقوله هوش مصنوعی در حملات سایبری فیزیکی و سایبری روی مجازی به شدت زیاد بوده و دنیای نوین در این حوزه حرفهای زیادی داره. و از لحاظ مقوله، یکی از اون مقوله هایی که ما وقتی به لایه زیر ساخت صحبت میکنیم به دوستان مسئول میگیم که هوش مصنوعی و سرمایه گذاری درش در لایه امنیت ملی تأثیر داره، اینجا یکی از چیزهایی بود که ما با گوشت و پوست و استخون اونهایی که دست اندر کار و مطلعش بودن باهاش مواجه شدن و برای همین این برنامه میتونه خیلی دارای ارزش باشه.
بله
خیلی خوب. نکته‌ای هست
آقای سروری؟ نه من فکر کنم زودتر بریم سراغ آقای دکتر و خاطر از صحبتشون استفاده کنیم و باشون گپ بزنیم.
بسیار خوب، پس تا چند ثانیه دیگه شروع میکنیم گفتگومون رو با آقای دکتر حمیدرضا بقایی که عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستن و همینطور دانشگاه مهندسی برق و کامپیوتر و قراره با ایشون در مورد استفاده از هوش مصنوعی در حوزه سایبری صحبت کنیم. بریم و گفتگو با ایشون رو شروع کنیم در هوشیار.
خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزاری میکنم از حضرت عالی جناب سروری عزیز، سرکار خانم صادقیان عزیز، و باعث افتخاره که خدمتون هستم. ممنون از دعوتتون، امیدوارم که انشاءالله بحثا و برنامه خیلی خوبی داشته باشیم.
ممنونم. آقای دکتر رشته تحصیلی شما؟
من مهندسی برق، ولی فکر میکنم از فوق لیسانس هم به این طرف، کارشناسی ارشد هم به مقطع دکتری و پسا دکتری، یک در واقع شاخه بین رشته ای رو در واقع توی تزم و الانم دقیقا فیلد دانشگاهی متمرکز هست که مخلوطی از در واقع مهندسی برق، کنترل، کمی مخابرات. یک فیلد جدیدی که حالا ما هم به همین عنوان توی دانشگاه تربیت مدرس، برای زمینه تحقیقاتی اصلی من هست، سیستم های سایبری فیزیکی که در واقع میطلبه که دیسیپلینا و در واقع گرایش های مختلفی مثل مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی، کامپیوتر ساینس، در واقع کمی ریاضیات و کنترل و مخابرات در واقع بشه. و خیلی هم
بین رشته‌ایه.
آره خیلی بین رشته‌ایه. من حالا سر کلاس خودم تو این دوتا درسی که تو مقطع دکتری در واقع سیستم های انرژی سایبری فیزیکی 1 و 2 دارم ارائه میدم، بچه ها میگم که از همون اول ترم خلاصه قور نزنید، این از نظر من بین رشته ای ترین در واقع درس و فیلدیه که توی آموزش عالی هست. بنابراین هم حالا ما هم یه کارهایی کردیم، مثلا از بچه های گرایش های مختلف، کنترل، نمیدونم پاور کامپیوتر و رشته های دیگه، دانشگاه های دیگه میان و توی این درس شرکت میکنن. مثلا من پروژه ها و امتحان های خودم رو گروهی میگیرم، یکی از دلایلش حالا علاوه بر اینکه دوست دارم بچه‌هام کار گروهی،
تخصص‌های مختلفی
آره،
رو نیاز
دقیقاً داره. هم یه تمرینی باشه برای یک مهارت گروهی که حالا اگر صلاح دونستید من بیشتر توضیح میدم. ما الان از سال 402
قبل از اینکه برین سراغ این رشته، از چه زمانی وارد ایران شده
این فیلد شده؟ اولین باری که در واقع خود من ارائهش کردم مهر 402 ارائه کردیم. کتاب سال. آره کتاب رفرنس این درس هم دو تا جلد کتاب توی مقطع دکتراست. البته بچه‌های
کتاب کاشن. مرجع منظورم
آره آه. کتاب مرجع
فارسی میکنن آقای
نه من یه لحظه اشتباه شنیدم آره. فکر کردم که منظورشون ارشده و بچه های ارشد با مجوز بله میگیرن. کتاب مرجعش هم در واقع کتاب های خودم هست، در واقع دو تا جلد کتاب اسمارت سایبر فیزیکال انرژی سیستم 1 و 2 تو انتشارات IEEE در واقع چاپ شد. البته زمانی که ما این درس رو شروع کردیم کتاب در حال چاپ بود، ولی بعدش دیگه اومد. ما الان توی درس سیستم‌های سایبر فیزیکی 1 جلد 1 و توی 2 که بهمن هست جلد 2 رو در واقع چیز میکنیم.
و ایران هم تحصیل کردین درسته؟
بله من ایران، البته یه فرصت مطالعاتی کوتاهی در سوئیس داشتم و در واقع تا پسا دکترام هم با بنیاد و در واقع امیر کبیر خدمت دانشگاه امیرکبیر بودم. الان هم در واقع استاد پژوهشگر دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستم، یعنی اونجا هم خود استادی دارم، ولی خب به هر حال تعهد آموزشی تمام وقت و اینکه به هر حال بیشترین وقتمون رو تربیت مدرس می‌گذرونم.
من کاملا آشنا شدم با آقای دکتر بقایی و شروع گفتگو آقای دکتر بزرگ.
خب یه خورده راجع به
سایبر فیزیکی رو ببینیم.
آره، سایبر در واقع سایبر فیزیکی و همچنین نقش هوش مصنوعی درش و اهمیتش یه گپی بزنیم.
اول از همه اگه صلاح میدونید بریم سراغ یه تعریف که اصلا ترم سایبر فیزیکال سیستم از کجا میاد. حالا ما اگه بخوایم، چون همیشه تو برنامه‌هایی که خدمت عزیزان تو صدا و سیما میرسیم الزام هست و خود ما هم حالا سر کلاس هم ملزم هستیم که رعایت کنیم، فارسی هم خلاصه پاس بداریم. شاید یه فارسی خیلی خوب این باشه که بگیم سیستم‌های سایبری فیزیکی یا رایا فیزیکی. رایا از
رایانش
و رایان و اینا میاد. NSF در واقع National Science Foundation آمریکا، بنیاد علم آمریکا، یه تعریفی رو سال 2006 یک نفر به نام خانم هلن جیل در واقع ارائه داد. تو این تعریفی که ارائه کرد گفت ببینید سیستمی رو ما میگیم یک سیستم سایبری فیزیکی که متشکل از یک پلنت فیزیکی، تعداد زیادی حسگر و عملگر داخل پرانتز سنسور و اکچوئیتور و هر المان یا المانهایی که کامپیوتیشن، محاسبه، رایانش و اینتلیجنس و هوشمندی رو در این تعبیه کنه، ما به این مجموعه حالا یا به این ملغمه میگیم سیستم سایبر فیزیکال. یه نمونه خیلی خوب حالا تو تعریفی که اومده میگه که این سیستم سایبر فیزیکال که اصلا ما درسمون رو دقیقا با همین شروع میکنیم، اون سیستمیه که آمیختگی یک پارچه داره با عرضم به حضور شما که رایانش و هوشمندی. اون آمیختگی یک پارچه ما اصطلاحا میگیم سیملس اینتگریشن. بخوام یه مثال بزنم که خیلی زیادی ملموس باشه، مثلا من سر کلاس بعضی وقتا میگم که مثلا بچه‌ها سالاد و لوبیا درست کردین، حالا پسرها یه ذره تنبل‌ترن ولی خانوما ماشاءالله یه دستی بر آتش دارن، میگن آره. میگه خب ببین الان وقتی که مثلا سالاد و لوبیا درست شد، اون مواد اولیه و ایناش همه چی به خورده هم رفت و دیگه آماده سرو کردن هست، آیا میتونید مثلا سیب زمینیش رو از مرغ و نمیدونم اون سس و تشکیلات دیگه‌اش جدا کنید؟ میگه نه، نمیشه جداش کرد. اگه مثلا شما توی یه ظرف مثلا چه میدونم مثلا لوبیا چیتی رو با نمیدونم لوبیای چشم بلبلی قاطی کنید، میتونید دونه دونه جدا کنید، ولی این اصلا قابل کلاسیفای کردن جداسازی نیست. بعد میگیم این سیملس اینتگریشن یعنی همین. مثال دیگه‌اش اگه بخوایم حالا بیایم مهندسی صحبت کنیم، همین موبایلای هوشمندی که همه ما داریم، این یه سیستم سایبر فیزیکال کامله. اگه من بیام به شما بگم که جناب سروری عزیز الان مثلا این موبایل رو هم بپاشونیم بازش کنیم،
بله،
مثلا شما میتونه قطعاتش رو باز کنی دیگه، میگه خب اوکی این LCDه، میگم مثلا موتور ویبره این مثلا موبایل شما کدومه؟ شما برمیداری میگه این قطعه کوچیک مثلا موتور ویبره اینه،
بله،
یعنی اگه این نباشه دیگه موبایل نمیلرزه. ولی اگه من به شما بگم هوشمندی این کجای اینه، یا مثلا این اینتلیجنس این کجای این موبایله، واقعا نمیتونیم چیز کنیم،
بله،
چون کاملا آمیخته و یک پارچه شده. حالا از یه دید دیگه، از یه نگاه دیگه، ما دنیای امروز دنیای آمیختگی داده های خیلی زیاده که اصلا این حجم سرسام‌آوری که ما از دیتاها و داده های خیلی زیاد تو همه شبکه ها، حالا شبکه های اجتماعی، شبکه های برق، شبکه های انرژی و اقتصاد بانکی و غیره داریم، میطلبه که ما سراغ یک سری ابزارهایی بریم که این دیتاها رو برای ما تفکیک کنه، دستبندی کنه، ازش تحلیل های مفید استخراج کنه. اینها باعث شد که در واقع این حجم از مثلا کامپیوتیشن و اینتلیجنس توی شبکه‌های ما اضافه شد.
محاسبه و هوشمندی بن.
بله. من پایبندتر باشم.
نه شما بله.
شما راحت باشید. آره. من هستم خدمت.
ارادت داری. خدا حفظتون کنه.
خواهش.
بعد اینا میطلبه که ما مثلا در مثلا شبکه‌هامون اجزایی که محاسبه‌گر هستن، اجزایی که دارن وجه هوشمندی و دیجیتال سازی و رقومی سازی رو در واقع توسعه میدن اضافه بشن. وگرنه مثلا خب همون مثلا عملگرها در شبکه‌های سنتی در همه ابعاد، هم شبکه‌های الکتریکی هم شبکه‌های حمل و نقل بودن، ولی این وجه که اضافه شد هم تولید داده‌های خیلی زیاد در ابعاد وسیع کرد، هم از داده‌های دیگه برای اجرای فرامین برای اتخاذ تصمیم ها استفاده میکنه. پس ما در واقع با یک دنیای روبرو هستیم که توش حالا اینکه چرا اصلا لازمه که ما این حجم از دیتا داشته باشیم، این حجم از در واقع عملیات تصمیم گیری داشته باشیم، یه وجهش برمیگرده به اینکه اساسا همیشه بشر رفته به دنبال یه جایی که تا نیازه احساس نشده نمی رفته دنبال اون راه حله.
مثلا یه زمانی میگفتن که نیاز مادر اختراع. آره
دقیقاً. مثلا میگیم که یه زمانی میگفتن خب یخچال، مثلا یخچال چیه؟ مثلا میرفتن مواد غذاییشون رو تو یه جای خنکی، نه قناتی، نه بالای کوهی، زیر برفی چیزی میذاشتن. بعد خب چه کاریه ما بریم اونجا یه وسیله درست کنیم که این سرمایهشو مثلا تو خونه ایجاد کنه. رفتن دنبال این روشش و فلان و اینا. و به همین ترتیب مثلا ما در شبکه‌هامون همیشه اینکه ارتباطات دو سویه داشته باشیم خیلی برامون مهمه. چرا؟ مثلا یه شبکه انرژی توی یه پالایشگاه، توی یه مثلا پتروشیمی، توی صنعت برق، شبکه برقمون، ما تعداد زیادی کنترل‌های هوشمند داریم که آب و گاز و هر سرویس جانبی دیگه‌ای که در واقع لازم هست رو به مشترکین میده. اگه ما از اونها داده بگیریم، داده های مصرف، و اونها هم از ما داده بگیرن که مثلا الان قیمت بازار انرژی مثلا در پیک در ساعت غیر پیک چقدره، خب خیلی مفیده دیگه. الان بازارهای مثلا انرژی مترقی در دنیا مبتنی بر همین داده ها هستن و تمام اونها
دور برگردیم به اون بحث، یعنی قرار شد راجع به انرژی برنامه
فقط مثال زدیم. بله بیاین دوباره توی چیز، یعنی این که بگیم این حجم از داده ها عملیاتی رو برای انعطاف پذیر تر کردن سیستم ها برای ما ایجاد میکنن، میتونن ویژگی های خود ترمیمی به شبکه اضافه کنن.
بله.
که ما حالا توی تکس انگلیسی بهش میگیم سلف هیلینگ، یعنی که اگر شبکه خرابی رسید یا المانی خارج شد یا اتفاقی براش افتاد
یا اختلال مواجه شد
یا اختلالی مواجه شد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتونه خودش رو ترمیم کنه. خب اینا بدون داشتن داده در واقع اون حجم از کفایت رو نداره. ما اگه بخوایم ریشه تاریخیش هم بررسی کنیم دیگه، چون میخوایم فارسی رو خیلی زیادی هم پاس بداریم، یه شعر معروفی هست از خیام میفرماید که
شاعر مورد علاقه من،
آره اقتضای دل، اقتضای جان تو ای چو ای دل آگهیست، هر که آگه تر بود جانش صحیست.
بله.
از اینجا میاد که اگر ما آگه تر باشیم، اگر سطح آگاهی خودمون رو در جاهای مختلف اضافه کنیم، یعنی نسبت به پارامترهایی که در هر شبکه در هر سیستمی هستن آگاهی به صورت بلادرنگ در واقع داشته باشیم، میتونیم تصمیمای دقیق تری بگیریم. حالا در مورد این منطق تصمیم گیری دادرانه یا دیتا دریون هم اگر صلاح دونستید میتونیم صحبت کنیم.
خب حالا هوش مصنوعی مولد چه نقشی داشته تو این حوزه‌ای که شما به درستی و دقیق توضیح دادید؟
خواهش میکنم. به طور کلی حالا هوش مصنوعی لزوما نمیتونه هوش مصنوعی مولد باشه، در کلان هوش مصنوعی
چون اون تیکه رو شاید مخاطبینی که با حوزه هوش مصنوعی کار میکنن توی بحث محاسبات به ویژه میتونن کاملا حدس بزنن، روی وزن گذاری ها، روی تعیین، مثلا وقتی شما راجع به کنترل های هوشمند صحبت کردید، مثلا نرم افزاری مثل پاول یا نرم افزارهای دیگه این تیپی برای توزیع بار در شبکه، در شبکه فرا انتقال یا انتقال یا شبکه توزیع میتونیم خیلی قابل حدسه. اون تیکه‌ای که ما بیشتر در این برنامه بهش متمرکز هستیم، نقش هوش مصنوعی مولد تو تغییر، چون واقعا این حوزه خودش یک تغییر دهنده یا یک بازیگر جدی میتونه باشه.
بله 100%. الان هوش مصنوعی مولد داره کارهایی رو انجام میده که اصلا خیلی از وظایفی که شاید با روش‌های ساده و الگوریتم‌های خیلی ساده یادگیری ماشین به صورت سنتی تو سال‌های اخیر انجام می‌شد، انقدر ساده و روون شده که همه حتی اون کارهای ساده رم میدن به هوش مصنوعی مولد، در صورتی که بعضی‌هاش واقعا شاید نیازی به اون نداشته باشه.
بله متوجه.
مثل اینکه مثلا فرض کنیم که الان این سکوها و برنامه‌ها و سایت‌های خرید اینترنتی که هست، ما خیلی وقتا اگه مثلا فرض کنیم می‌خوایم یه مسابقه فوتبال ببینیم، شاید نریم تا سر کوچه‌مون مثلا تخم آفتاب گردون بخریم، از همون اپلیکیشن و اینا در واقع داریم استفاده
می‌کنیم. برنامه‌های کاربردی. بله.
آره. بعد خدمتتون عرض کنم که اساساً هوش مصنوعی یکی از ابزارهای اصلی برای تشخیص و حذف حملات سایبریه که میتونه این حجم داده رو مختل کنه.
و خواهش میکنم از هر دو بعد نگاه کنید، از بعد استفاده از این موضوع در طراحی دقیق، هدفمند، هوشمند و به لحظه و به نقطه و دقیق حملات و مقابله با این گونه از حملات.
حالا یه جوری دیگه هم میشه نگاه کرد، هم بگیم استفاده از هوش مصنوعی
یعنی آفندی و پدافندی.
آره. نه اصلا این وجه دومشه، مستقل از فرمایش شما. استفاده از هوش مصنوعی برای ارتقای امنیت سایبری.
دقیقا.
دوم امنیت خود هوش مصنوعی.
دقیقا.
در دسته اول دو تا فرمایش شما رو در واقع حالا از بعد آفندی و پدافندی بررسی کنیم. الان اگرچه که روش‌های محاسباتی و الگوریتمی و ریاضی سنتی زیاد بود، روش‌های مبتنی بر پردازش سیگنال در سال‌های گذشته ارائه شده، اما الان اکثر روش‌های تشخیص و حذف حملات سایبری مبتنی بر روش‌های هوش مصنوعیه. پس این یه ابزار کاملاً مفیده. هوش مصنوعی مولد می‌تونه یک سری کارهای ویژه‌تر رو هم پیشنهاد بده علاوه بر تشخیص و حذف اونها. حالا خیلی جالبه
چون درک پارامترها و مدل هایی رو داره که با میلیاردها سلول روبرو هستش. آره، پارامتر رو
ولی حالا مثلا میگن که دل به دل راه داره. حالا یادم بیارید اگر فرصت شد تو این برنامه یا هر برنامه دیگری میشه با همین روش ها و تئوری های دل به همین در واقع سیستم های سایبر فیزیکال اینو قشنگ میشه ثابت کرد. که حالا خودش یه پرونده جداست. حتی میشه در واقع بعضی از آیات قرآن رو، ما یه کار تحقیقاتی انجام دادیم، بعضی از آیات قرآن کاملا با مفاهیم سایبر فیزیکال قابل بیانه و دقیق با این ارتباطات و با این المان‌هایی که ما تو این درس داریم کاملا مدل میشه. حالا شاید خیلی جالب باشه و شاید بگم 6 ماه دارم روی این قضیه کار میکنم و انشالله اگه قسمت باشه، اگه دوست داشتید تشریف بیارید، ما این ترم کلاسمون رو با همین آیه شریفه انشالله شروع خواهیم کرد و تفسیرش و این که اصلا چه ربطی داره. اساسا من معتقدم که عالم، همه این عالم و کائنات یه سیستم سایبر فیزیکال خیلی بزرگه که تازه ما بهش میگیم سیستم سیستم ها. ما میگیم سایبر فیزیکال سیستم آف سیستمز، یعنی سیستمی که خودش از تعداد زیادی سیستم مستقل.
من اینجا یه بحث فلسفی مطرح کنم که مورد علاقه و مورد توجه منه. ابن عربی در قرن 4 و 5 بودن، میاد یه ایده ای رو مطرح میکنه که میگه جهان نشعات یا یک تجربه های فرافیزیکی هست، نه لزوما فیزیکی. مثل دنیای خواب، شما وقتی بیدار میشی اون دنیا کجاست؟ وجود نداره.
بله.
میگه خب حالا اثبات کن بیداری. توی اسلام هم گفته میشه که انسان ها خوابند، وقتی میمیرند بیدار میشن، که این بر این پایه. بله. فیلم های اینسپشن و ماتریکس رو هم میتونید مشاهده کنید. تو اون تفکر میگه کل دنیا یه آگاهی گسترده هست که ماها همه اجزای این آگاهی هستیم، چون هیچ سیستمی که ثابت باشه جهان شمول نیست و در واقع شایسته خالق بودن نیست، این سیستم هم مداومن زاینده است. پس اونهایی که جدیدن اون واحدهای آگاهی تازه زاده شده برای اینکه به عمق و پختگی اون واحدهای آگاهی روند رو طی کرده برسند، میان با نشعات مواجه میشن. مثلا تو حسادت رو تجربه میکنی، نتایجش رو میبینی، یاد میگیری حسادت بده. این حالا من خواستم فقط یه توضیح اجمالی روی فرمایش های دکتر بدم.
عرض کردم که دل به دل راه داره، خیلی جالبه. دیروز من داور یک پایان نامه در واقع یه رساله دکترا بودم در دانشگاه خودمون. همکارای دیگه هم از مثلا دانشگاه شریف و دانشگاه خودمون و اینا تشریف آورده بودن. استفاده از هوش موضوعش این بود، استفاده از هوش مصنوعی مولد بود برای در واقع مدیریت ریسک های ناشی از حملات سایبری.
بله، که اصلا مقوله بسیار مهمه
که همین پرونده ای که ما داریم. بعد اینکه میگم دل به دل راه تره، از اینجا شروع شد. دیروز دقیقاً روی این بحث